بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب خدا تمام مردم عالم رو به دو گروه تقسیم کرده، گروه نیکبختان یا به تعبیر خود قرآن سعادتمندان، و تیره تیره بختان یا به تعبیر قرآن مجید اهل شقاوت. در پایان سوره مبارکه هود که از این دو گروه اسم برده، فقط به عاقبت اونها اشاره کرده، ولی این که سبب سعادتمندی و شقاوتمندی چیست در آیات دیگر قرآن مطرحه و در روایات اهل بیت، و چقدر نیکوست و شایسته است که ما با همه وجودمون کلام خدا رو که قرآن مجیده و کلام اهل بیت رو که هم وزن کلام پروردگاره باور کنی. در پایان سوره هود می فرماید یوم یأت لا تکلم نفس الا بإذنه، روز قیامت آمدنی است، روزیه که خداوند متعال در 114 کتاب آسمانی آمدنشو خبر داده. به بعضی از پیغمبرانش فرموده در آمدن قیامت شکی نیست، اولین لحظه‌ای که موسی بن عمران در کوه طور به مقام نبوت انتخاب شد و چند مسئله با او مطرح کرد، یک مسئلهش درباره قیامت بود که به موسی بن عمران فرمود قیامت آمدنی است و شکی در آن نیست. علاوه بر خبر خدا در 114 کتاب، کتاب‌های نازل شده، 124,000 پیغمبر هم از اول نبوتشون تا پایان عمرشون قیامت و اخبارشو در اختیار مردم گذاشتن. 12 امام هم از قیامت خبر دادن. اگر در منزل نهج البلاغه دارید، بخشی از خطبه های امیر المؤمنین درباره قیامت. کسی هم نمیتونه بگه خبرهای خدا در 114 کتاب آسمانی خبرهای 124 هزار پیغمبر، خبرهای 12 امام حقیقت نداره. اگر بگه حقیقت نداره، با هیچ دلیل قابل اثبات نیست، یعنی حرفش نه پشتوانه عقلی داره نه پشتوانه علمی داره، نه دلیل فلسفی داره نه دلیل عرفانی داره. یه مسئله حقیه، یه مسئله ثابت شده ایه. در ابتدای آیات مربوط به سوره هود می فرماید یوم، روز قیامت روزیه که آمدنیه، اون روز یک نفر قدرت حرف زدن نداره. لا تکلم نفسون، دانشمندان ادبیات عرب میگن نکره در سیاق نفی معنی عام میده. حرف لا نفیه، نفس الف و لام نداره، نکره است. این دلالت بر عموم داره. لا تکلم نفسون یعنی یک نفر هم در قیامت زبانش برای حرف زدن باز نیست، قدرت حرف زدن نداره. الا به اذنه، مگر خداوند به او اجازه بده، بگه سخن بگو. اگر خداوند به او اجازه بده، زبان برای حرف زدن گویا میشه. اگر اجازه نده، زبان بسته است. خب در اینجا ممکنه دوست داشته باشید بدانید به اولین کسی که اجازه ی حرف زدن داده میشه کیه. این رو قرآن نمیگه، روایات میگن. ما اگه روایاتو کنار بگذاریم، حقیقت خیلی از آیات میمونه. یعنی بسیاری از آیات برای ما روشن نخواهد شد، مبهم میمونه. شما از اول تا آخر قرآن کلمه صلات رو با مشتقاتش رو زیاد میبینید، بالای 100 بار. اقیم صلات، اقیم صلات، اقام صلاح، یقیمون صلاح، مقیم صلاح. اما در هیچ آیه‌ای ما نمی بینیم که این صلاتی که پروردگار عالم میگه چند رکعته، دقیقاً چه وقت. این نمازی که پروردگار میگه رکوع داره، سجود داره، تشهد داره، ذکر رکوعشیه، ذکر سجودشیه، ذکر رکعت سوم و چهارمشیه، ذکر قنوتشیه. اینا رو اصلا در قرآن ما نمی‌بینیم. پس این نمازی که ما داریم میخونیم بر اساس چه مدرکی داریم میخونیم؟ بر اساس قرآن که نمیخونیم. مثلا ما اول سوره مبارکه بقره میبینیم که پروردگار میفرماید ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة. اینو ما اول سوره بقره میبینیم. در سوره اول قرآن که سوره حمد، اصلا اسم نماز رو نمیبینیم، فقط یه سوره قرآن میبینیم. در جزء آخر قرآن هم کلمه صلات رو میبینیم، اما این کاری که ما انجام میدیم صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشا در جزء آخر نمیبینیم، ولی میدونیم نماز واجبه. شبانه روز 17 رکعته، 2 رکعت صبح، 4 رکعت ظهر، 4 رکعت عصر، 4 رکعت عشا، 3 رکعت مغرب. کجای قرآنه؟ هیچ کجای قرآن. پس ما با تکیه بر چه مدرکی داریم این نماز رو میخونیم؟ روایات. یعنی اگه روایات رو کنار بگذاریم، تمام آیات امر به نماز قرآن رو باید کنار بذاریم. بقیه عبادات هم همینطور، حج هم همینه، روزه هم همینه، هر عبادت واجبی همینه. توضیح آیات قرآن کریم در روایات، این روایات هم از زمان پیغمبر اکرم تا عصر غیبت صغرا به وسیله اصحاب عالم دانشمند مورد اطمینان ائمه طاهرین نوشته شده، نظام بندی شده. تا زمانی که ائمه زنده بودن 400 کتاب روایتی نوشته شده و بعد غیبت امام زمان کتاب با توضیح اضافه شده تا الان. ما یه فرهنگ بسیار با ارزش بی‌نمونه‌ای داریم. یعنی هیچ ملتی، هیچ مذهبی، هیچ مکتبی مانند ما معارف با ارزش اصیل نداره. خب آیه شریفه میگه لا تکلم نفسون الا به اذنه، یک نفر در هنگام برپا شدن قیامت جز به اجازه خداوند نمیتونه حرف بزنه. اولین کسی که از زمان آدم تا آخرین نفری که از دنیا رفته و قیامت برپا شده اجازه داره حرف بزنه کیه؟ امام صادق بنا به نقل کلینی در کتاب اصول کافی در جلد دوم، کلینی ایرانیه، قبر پدرش در ده کلین پایین بهشت زهراست، مقبره داره، خودش مدفون در بغداد. برای نوشتن این کتاب 20 سال شهر به شهر و منطقه به منطقه سفر کرده، با علما و دانشمندان و راویان روایات بزرگی ملاقات کرده. کتاب رو در عصر غیبت صغرا نوشته. در 3 بخش اصول، فروع و روزه، روزه به معنای گلستان و باغ، اصولش 2 جلد حدود 4000 روایت، فروعش 7 جلد چند هزار روایت، روزش 1 جلد این 10 جلدی که به سبک امروز چاپ شده در حدود 16000 روایت در تمام زوایای زندگی مردم داره. در جلد دوم از امام صادق نقل میکنه که روز قیامت اولین کسی که میتونه سخن بگه پیغمبر عظیم و شأن اسلام. کلام پیغمبر هم اینه که پیغمبر میفرماید من با 1 دستم قرآن مجید رو برمی‌دارم، چون در روایات دیگه داره خدا قرآن رو وارد قیامت میکنه، و با دست دیگرم دست اهل بیتم رو میگیرم، به پروردگار میگم از امت من بپرس بعد از مرگ من با قرآن و با اهل بیت من چگونه رفتار کردم. این اولین نفریه که اجازه داره با خدا حرف بزنه. چقدر خوبه ملت اسلام با قرآن به گونه ای رفتار کنن و با اهل بیت به گونه ای رفتار کنن که فردای قیامت قرآن و اهل بیت از ملت شکایت نکنن. و میشه آدم به گونه ای رفتار کنه که مورد شکایت این دو منبع الهی قرار نگیره، به قرآن مجید عمل کنه، به اهل بیت هم اقتدا بکنه. قرآن مجید 6660 آیه داره، همه آیاتش هم تکلیف ما نمیشه، یه مقداری از آیات قرآن تکلیف ما میشه. چون همه آیات قرآن که متوجه ما نیست، بخشی از آیات متوجه ماست، یا همه روایات متوجه ما نیست. خب ما یه بخش از روایاتمون در همین کتاب شریف کافی حدود 16,000 روایته، مگه تمامش متوجه ما میشه؟ یه بخشی از روایات متوجه ماست، یه بخشی از آیات متوجه ماست، برای حاکمان بخشی از آیات مسئولیت زاست، برای کاسب و تاجر بخشی از آیات مسئولیت زاست، برای پدران و همسران، برای فرزندان بخشی از آیات مسئولیت زاست. ما به همونا باید عمل بکنیم. اهل حکومت به آیات مربوطه به حکومت، پدران به آیات مربوطه به پدران، خانوما به آیات مربوطه به زنان، تاجران و کاسبان به آیات مربوطه به کسب و کار، عبادات هم که مشترک بین هم هست. کار پرمشقتی نیست، نه عمل به قرآن، نه عمل به روایات. یوم یعته، قیامت حتما آمدنیست، لا تکلم نفس الا به اذنه، یک نفر در قیامت نمیتوانه دهان باز بکنه و حرف بزنه مگر به اجازه خدا. خب این یه بخش از آیه، فمنهم شقی و سعید، بخشی از مردم تیره بختن، بدبختن، اهل شقاوتن، و بخشی از مردم سعادتمندن، یا به تعبیر ساده تر اهل نجاتن. حالا توضیح میده عاقبت این دو گروه رو. اما کسانی که تیره بختن و اهل شقاوتن، ففی نار، در آتشن. خب بریم سراغ دیگر آیات قرآن. این آتیشو کی برای اینا روشن کرده؟ اینو بدونیم خوبه، این آتیشو کی برای اینا روشن کرد؟ شما هر آیهی مربوط به جهنم دلتون میخواد نگاه بکنید، نگاه بکنید. پروردگار عالم روشن کردن این آتش و افروختن این آتش رو از خودش نفی کرد. میگه ساختن این آتیش، روشن کردن این آتیش، برافروختن این آتیش ربطی به من نداره. پس آتیشو کی روشن کرده؟ پروردگار میفرماید خود انسان. خود انسان این آتیشو روشن کرده. و تقو نار اللتی و قود و هنناس وله جاره، بپرهیزید از آتشی که وقود این آتش، یعنی آتش افروزش خود انسانه. چون پروردگار عالم رحمته، پروردگار کرمه، پروردگار لطفه، پروردگار مهره، پروردگار محبته. ما قرآن مجیدو که باز میکنیم، اولین آیهی که میبینیم این آیه است: بسم الله الرحمن الرحیم. آخرین سورهی که در قرآن میبینیم با این آیه شروع شده: بسم الله الرحمن الرحیم. آخرین سورهی رو که میبینیم با پناهندگی به خدا پایان گرفته: قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس. خدا آتش افروز نیست، خدا آتش ساز نیست، خدا با زبان 124 هزار پیغمبر اعلام کرده برای خود آتش افروزی نکنید. معمار جهنم خود مردمه، مهندس جهنم خود مردمه. جوان بودم من، قم درس میخوندم، ایامی که درس تعطیل بود مثل دهه عاشورا، مثل ماه رمضان، مثل زمانی که شهادت صدیقه کبرا تو تابستون بود، تهران تو محل خودمون منبر میرفتم، خیلی شناخته شده نبودم، فقط تو 3-4 خیابون محل خودمون میشناختن منو، مسجدا یا هیئتا. یه مسجدی منو دعوت کردن صبح ایام شهادت حضرت زهرا. اولین بار بود این مسجد من منبر دعوت شدم نزدیک منزلم. نمیدونستم امام جماعت مسجد کیه. تقریبا 5-10 دقیقه مونده به منبر وارد مسجد شدم، دیگه وقت منبر بود. رفتم، قاری قرآن داشت قرآن میخون، کنار منبر نشستم، قرآن تموم شد، رفتم منبر، منبر رو شروع کردم. خب معمولا منبری وقتی صحبت میکنه همه عزیزان، دوستان، برادران رو میبینه، همینطور که در حال صحبت کردن همه رو میدیدم، از جمله کسانی رو که دیدم امام جماعت مسجد بود. به نظرم اومد که بالای 80 سال سن داره. منم اون وقت 22-23 سالم. از بالای منبر چهره این عالمو که نگاه می کردم که خیلی منو جذب کرد، دیدم این چهره یه چهره دیگریه، این قیافه یه قیافه دیگریه، پشت این چهره نوره، معنویته. بعد منبر فهمیدم که نگاهم اشتباه نبوده. از منبر که اومدم پایین کنارش نشستم. من اولین بار بود ایشونو می دیدم، ایشونم اولین بار بود منو می دید. یه مقدار نشستم تا مسجد خلوت شد، پر بود جمعیت، تقریبا 3-4 نفر گوشه و کنار مسجد بودن. به ایشون عرض کردم منو نصیحت کنید. تو روایات ما سفارش شده اخلاق نصیحت خواهی داشته باشه. خیلی اخلاق خوبی. گاهی یه جوانی، یه مسنی، یه بچه‌ای، یه بزرگی از یه نفر درخواست نصیحت میکنه، اون نصیحت تمام زندگی رو عوض میکنه. این اتفاق زیاد افتاده، خیلی زیاد این اتفاق افتاده. گفتم آقا منو نصیحت کنید. سرشو انداخت پایین، بعد چند لحظه خیلی تواضع کرد، خیلی آروم، چون در اسلام صدای بلند تقبیح شده. گفتن با هیچکی بلند بلند حرف نزن. در قرآن دستور داده شده وقفز من صوتک، با همه با صدای پایین حرف بزن. صدای بلند بالا خوب نیست. خیلی دستورات قرآن و روایات مهمه، اخلاقی، انسانی، ملکوتی، عرشی، سعادت آور، تربیت کننده است. خیلی آروم بدون اینکه به من نگاه بکنه گفت شما منو نصیحت کن. گفتم آقا من بچه‌ام، طلبه‌ام، قوم درس میخونم، مایه‌ای ندارم، چیزی بلد نیستم، شما منو نصیحت کن. حالا که اصرار داری چشم، ادب میکنم. امام جواد، امام نهم، اینم پیشنهاد بسیار با ارزشیه. میفرماید مؤمن باید از هر کسی که نصیحت شنید بپذیر نصیحت. قبولون لمن ینصحوه، تکبر نکنه، قبول کنه نصیحت. قبولش خیلی مؤثره تو زندگی، خیلی خیلی. نصیحتش این بود، گم من اصالتاً اهل یکی از دهاتای کبیر شرقی اصفهان بین نائین و جنوب شرقی کبیر، دهشونم گفت. پدرم یک کشاورزی جزئی داشت، چند رست گوسفند داشت. من 14-15 سالم شده بود، به پدرم کمک می دادم، چند تا گوسفندارم می بردم صحرا می چروندم بر میگشت. ایام ما رمضان و محرم یه روحانی میومد تو ده ما منبر میرفت، خیلی حرفش دلنشین بود، مرد خدا بود، اثر داشت منبرش. گفت من چند سال پای منبر اون بار اومده بودم، یکی از کارایی که برای خودم رقم زده بودم این بود که بعد نماز صبح قبل از شروع به کار از منزلمون در می اومدم می رفتم بیرون ده سر قبرستون برای کل مرده ها یه فاتحه می خوندم و بر می گشتم. این کارم که یه خانی تو منطقه ما بود، آدم ظالمی بود، آدم زورگویی بود، از این مردم ضعیف گوسفند می گرفت، روغن می گرفت، گندم می گرفت، رحم نداشت. گفتیم مرد. بعد از ظهر اومدن تو همین قبرستون که مشترک بین چند تا ده بود دفنش کردن. گفتم من صبح زود طبق عادتم رسمم رفتم برای فاتحه خوندن. اینجا چشمش پر اشک شد. البته من روایات این مسئله رو دیده بودم آدم مشرک، آدم کافر، آدم ظالم، آدم بیدین، یا به قول همین آیا آدم شقی وقتی میمیره آبی که میریزن روش غسلش بدن آتیشه، تابوت آتیشه، کفن آتیشه، قبر آتیشه. اینا رو من از طریق آیات و روایات دیده بودم تو همون جوانی قبل از طلبگی. حالا او داره این اونایی که من از قرآن و روایات دیده بودم با چشمش دیده بود برای من میگه. گو رسیدم سر قبرستون، دیدم از قبر اون خان تا جایی که چشم من کار میکنه آتیش میره بالا. گو وحشت زده برگشتم، اومدم خونه گریه کنان به پدرم گفتم منو بفرست قرآنو بفهمم، منو بفرست روایات اهل بیتو بفهمم. پدرم خیلی خوشحال شد، به من گفت من خرجی ندارم به تو بدم، چون وضع مادی زیادی ندارم. گفتم من خرجی نمیخوام. به من گفت وقتی پدرم اجازه داد عده همون پیاده یه خورده مادرم نون داد و پنیر داد و ماست خشک داد، پیاده از دهمون جنوب شرقی کویر اصفهان رافت دادم اومدم کربلا پیاده. حدود 50 سال کنار حرم ابی عبدالله زندگی کردم، درس خوندم، مجتهد شدم، کتاب نوشتم. الان که 80 سالمه هنوز ترس تماشای اون آتیش تو جانمه. یه کاری کن درگیر با آتیش فردای قیامت نش. همین نصیحت از این بالاتر. اما الذین شقوا ففی النار لهم فیها زفیر و شهیق. این شقاوتمندان در آتش بازدم و دمشون نفسی که فرو میبرن و نفسی که بیرون میدن صدای سنگین و وحشتناکی داره. آتیش جهنم آتیش کمی نیست. این یک آیه. ادامه داره این آیات. یوم یأت لا تکلم نفس الا بإذنه فمنهم شقی و سعید ام فاما الذین شقوا ففی النار لهم فیها زفیر و شهیق. حالا یه نگاه با چشم دلتون به روز عاشورای سال 61 بیاندازید. 72 نفر با سعادت کامل، 30,000 نفر با شقاوت کامل. 72 نفر برنده در دنیا و آخرت، 30,000 نفر بازنده در دنیا و آخرت. فردا روز دوم محرمه، وارد سرزمین کربلا میشن. چه اسم عجیبی، کربن و بلا. کرب یعنی اندوه، یعنی قصه. بلام که به معنی بلاست، سختی. غافل غافل به گذرگاه عشق آمد و پرسید همی شاه عشق، گفت چه نام است بر این سرزمین، از چه در اینجاست دل اندوهگی. گفت یکی نام زمین عرض تف، توفگه عرش برین از شرف. گفت یکی نام زمین نی نبوس، زندل اشاق دران در نبوس. گفت یکی کرب و بلا زد فقان، شاه که قف قافله عاشقان، هم بار گشایید که من زل رسید، کشتی عشاق به ساحل رسیم. هر که زده جرعه جام بلا، بار گشاید به صف کربلا. کرب و بلا درس وفا می دهد، تا تربت عشق است و شفا میدهد. وقتی میخوان دختر امیر المؤمنین رو پیاده کنن، قمر بنی هاشم برای خواهر رکاب گیره، علی اکبر برای عمه رکاب گرفت، ابی عبدالله زیر بغل خواهر گرفت. با یه دنیا احترام زینب کبرا رو پیاده کردن، ولی 8 روز بعد وقتی میخواد سوار بشه یه نگاه به اون بدنهای قطع قطع کن. حسین من نمیخوام هم سفر خولی و سنان و شمر باشم. کجایید ای هوادارو ببندید محمل زینب، که بر باد فنا رفته محل و منزل زینب. دیدم سوار مشون دوید میان گودال، گلوی بریده رو بغل گرفت.